خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده؟ مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده؟ این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. از عین علی عیون ما بینا شد، از عین علی عیون ما بینا شد، و از لام علی لسان ما گویا شد. دریای علی نور خدا می بینم، زان نور محمد و علی پیدا شد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به محضر مهربان و با صفا و دوست داشتنی تک تک شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید در هر کجا که هستید و ما هم توفیق داریم با برنامه زنده شمس و زها در خدمت شما هستیم. همونطور که اطلاع دارید روزی که پشت سر گذاشتیم 15 شوال و دو تا مناسبت بسیار مهم هست، و یکی سال روز واقعه جنگ احد و شهادت غریبانه و مظلومانه حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، و همچنین سال روز وفات سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی هست که عرض تسلیت و تعزیت داریم خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر. خوشا به حال اهل ری و حالا مردم تهران که نزدیک هستند و در جوار حضرت سید الکریم هستند و توفیق پیدا میکنن، مشرف میشن جهت زیارت. اگر عزیز بینندهی الان در شهر ری هست و بیننده ما هست و انشالله مشرف شد، حتما به یاد ما باشید، ناب زیاره ما در جوار حرم نورانی و ملکوتی حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه. ما در برنامه زنده شمس و زها امروز هم توفیق داریم در محضر استاد گرانقدر و فرزانمون جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر طبسی عزیز و نازنین باشیم و انشالله از بیاناتشون و از مطالب ارزشمندشون انشالله با موضوع افضلیت و اعلمیت وجود نازنین آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه استفاده خواهیم کرد. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
ممنون و متشکر. حالا برای شروع ما دو تا مناسبت بود که من یک اشاره کوتاهی به این دو مناسبت داشتم، اگر استاد نکته‌ای برای این مناسبت ها و این دو شخصیتی که ما ازش نام بردیم نکته‌ای هست بفرمایید تا من برم سراغ بحث اصلی و سوال اصلی برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. حضرت حمزه بسیار شخصیت بزرگ تاریخ جهان اسلام بود. همین مقدار برای ایشون کافی است که وقتی که جنگ احد تمام شد پیغمبر اکرم وارد مدینه شدن، دیدن همه خانه ها دارن برای کشته هاشون گریه می کنند الا یه نفر، کسی برای او گریه نمی کنه. بعد حضرت فرمود و اما حمزه فلا بباکی له،
گریه کننده
حمزه گریه کننده نداره. بعد حضرت دستور دادن که خلاصه برای حمزه هم گریه کنید. روایت دارد که وقتی میخواستن برای کشته هاشون گریه کنن، اول برای حمزه گریه میکردن. این قابل توجه وهابیون تکفیریه که میگن گریه بر میت نه، با سنت قطعی پیغمبر که ایشون امر کردن برای حمزه گریه کنن چه کار میکنن. یه نکته. یه نکته هم در رابطه با حضرت عبدالعظیم حسنی عرض کنم که واقعا ایشون افتخار اسلامه، افتخار تشیعه، افتخار ایرانه. مرحوم نوری در المستدرک قضیه ای رو نقل میکنن، بد نیست اینو خدمت شما و عزیزان عرض کنم که اولا که ایشون میدونید دو امام رو درک کرد، امام هادی و امام حسن عسکری را. ایشون از شخصی به نام ابا حماد رازی نقل میکند که میگه من یه روزی وارد بر امام هادی در سامرا شدم، یه چند تا مسئله شرعی داشتم، از امام هادی سوال کردم. وقتی خواستم با امام خداحافظی کنم، امام فرمود که ای ابا حماد، اذا اشکل علیک شیء من امر دینک، هر وقت در مسائل شرعی مشکل پیدا کردی در منطقه‌ای که هستی، فسل عنه عبدالعظیم، از عبدالعظیم حسنی سوال کن، و قرأه من السلام. دو نکته تو این روایت هست. این شدت اعتماد امام هادی رو به کی میرسونه؟ به حضرت عبدالعظیم حسنی که امام حجت خدا دارن به یه نفر میگن که علیکه به کی؟ به عبدالعظیم حسنی. نکته دوم این است که سلام من را هم به او برسان. این مقدار فعلا در رابطه با این دو بزرگوار فکر میکنم فعلا
خیلی عالی
کافی باشه.
در صورت ابتدای برنامه مزین شد با توجه به مناسبتی که ما امروز داشتیم، یادی کردیم از دو شخصیت بزرگ جهان اسلام، حضرت حمزه سید الشهدا، حالا عزیزانی که رفتن در اون منطقه ای که شهدای احد هست و البته هنوزم اون قربت و مظلومیت برای شهدای احد و حضرت حمزه سید الشهدا هست که حتی اجازه ایستادن و یک سلام دادن و زیارت نامه خوندن هم متاسفانه داده نمیشه. و حالا الحمدلله که ما حضرت عبدالعظیم حسنی رو داریم و زیر سایه‌شون هستیم و انشالله توفیق پیدا کنیم به زیارتشون مشرف بشیم. اگر دوستان عزیز بیننده در خاطر شریفشون باشه، ما هفته گذشته در خصوص افضلیت و عدمیت وجود نازنین آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه صحبت کردیم و اثبات افضلیت و اعلمیت از زبان تابعین موضوعی بود که مدت هاست ما داریم بهش میپردازیم. رسیدیم به شخصیتی به نام جابر ابن یزید جعفی که ما هفته گذشته بخشی از روایاتی که ایشون در منابع اهل سنت آمده و از پیامبر نقل شده و مبنی بر اعلمیت و افضلیت حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است برای شما نقل کردیم و قول دادیم که ادامه مباحث رو امشب در محضر استاد باشیم. و معمولا استاد دعبشون این هست که ابتدا قدری در مورد شخصیتی که راوی حدیث هستن صحبت میکنن، جابر ابن یزید جعفی، بعد انشالله بریم روایت ایشون رو بشنویم.
ببینید جابر، من یادم اون هفته و هفته قبلم اشاره کردم، باز میگم خیلی به او کم لطفی شده، هم از طرف ما هم از طرف اهل سنت، که علتشو قبلا بیان کردم. جابر یه شخصیت گمنامیه واقعا. امروز حاج آقای اسماعیلی بعد از ظهر داشتم مطالعه میکردم، ذهنم به این نکته خطور کرد که الان ما شاید 2.5 سال و 3 ساله داریم روایات افضلیت و اعلمیت رو برای بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت در برنامه شمس الضحا بیان میکنیم. بله. اونم از زبان کی؟ صحابه که گذشت. الان داریم از زبان کی این مطلب رو بیان میکنیم؟ تابعین. ذهنم رسید به این که بالاخره ما هنوز بعد از 3 سال اول راهیم. حالا میگم چرا. و هنوز به اون اصل اصل موضوع نپرداختی. چرا؟ برای اون که هنوز ما به روایات اهل بیت نپرداختیم، یعنی روایاتی که امام جعفر صادق، روایاتی که امام حسن مجتبی، روایاتی که زین العابدین، روایاتی که امام رضا، روایاتی که امام محمد باقر، روایاتی که امام هادی و روایاتی که از موسی بن جعفر در رابطه با افضلیت و اعلمیت امیرالمؤمنین ثبت شده را ما هنوز به یک دونه از این روایات اشاره نکردیم. لذا از پروردگار متعال واقعا امشب این درخواست رو دارم که این لطف و انشاءالله به ما و شما بده انشاءالله. که بعد از اون که تونستیم روایات تابعین رو نقل کنیم، بریم در روایاتی که از زبان اهل بیت در رابطه با علی ابن ابی طالب نقل شده رو نقل کنیم. و اگر انشاءالله عمری باقی مون، هفته آینده به احتمال قوی میخوام ادامه بحث را از زبان جابر ابن یزید جعفی در رابطه با حدیث منزلتی که چندین بار من در این شبکه قول اون را به عزیزان دادم و هنوز عمل نکردم رو انشاءالله عمل کنم. و به خواست خدا اگر عمری باقی موند، هفته بعد روایات ابو حمزه سومالی را در رابطه با افضلیت و علمیت امیرالمؤمنین بیان کنم. اما همون گونه که اشاره کردید، بد نیست قبل از اون که روایات رو بخوانم یه جمله در رابطه با شخصیت جابر بن یزید جعفی خدمت بینندگان عزیز اشاره کنم. مرحوم شیخ مفید کتابی دارن به نام اختصاص. حالا بحث که آیا این اختصاص منسوب به ایشونه یا نه، الان به این بحث کاری ندارم. در صفحه 66 روایتی رو مسند نقل میکنن از جناب جابر ابن یزید جعفی. او از امام محمد باقر روایت نقل میکند، میگه امام باقر به من 70,000 حدیث آموختند و این احادیث را تا کنون نه برای کسی نقل کرده ام و نه نقل خواهم کرد. آقا خیلی، 70,000 حدیث. بعد جابر میگه روزی محضر امام باقر رسیدم و به حضرت عرض کردم که جانم فدای شما، شما به من احادیث بسیاری را تعلیم فرمودید و اسرار زیادی را به من آموخته اید، چه بسا سینه‌ام از این احادیث سنگینی کند و به من چیزی شبه جنون دست بدهد. خلاصه چه کار کنم یا ابن رسول الله؟ حضرت فرمود یا جابر فاذا کان ذلک، هر وقت به چنین مرحله خدا سر رسیدی که ترسیدی این احادیث برات مشکل ساز بشون، فخرج الی الجبان، برو کجا؟ برو قبرستان. فحفر حفیرتن، یک گودالی حفر کن، سر خودت را در این گودالی قرار بده، بگو حدثنی محمد ابن علی بکذا، حدثنی محمد ابن علی بکذا، یه مقداری آرام بشو،
روایت رو به چاه به چاله بگو
بگو.
یعنی علتش استاد این بوده که اون موقع کسی نبوده، امکانش نبوده،
یا این بوده،
یا ترس بوده،
یا نه، یا واقعا ثقل حدیث
نمیشده برای مردم عوام.
واقعا نمیشده، واقعا نمیشده. الان بنده دارم این حرفو میزنم، ممکنه بعضیا سوال کنن که آقا مگه امکان داره امام باقر به یه نفر 70,000 حدیث نقل کنه؟ میگم بله. جالب اینجاست این قضیه 70,000 حدیث رو جناب صحیح مسلم در صحیحش نقل میکنه. این صحیح مسلمه من حدیث رو از او از رو بخوانم، صفحه 20 المقدمه، ببینید چی میگه. میگه سمع الجراح ابن ملیح، اسم دو نفر رو میبره، میگه این دو نفر از جراح نقل کردن که جراح میگه سمعت و جابرن یقول، من از جابر شنیدم که میگفت اندی سبعون الف حدیثن، نزد من 70,000 حدیثه. از کی؟ عن ابی جعفر، بدون تردید ابی جعفر امام محمد باقره، کنیه امام محمد باقره. مهم اینجاست، امام هم مسلم میگه، میگه عن ابی جعفر عن النبی کلها. آقا خیلی مهمه، جابر 70,000 حدیث از یه نفر بشنوه، از کی؟ از امام محمد باقر، که تمام این 70,000 حدیث را امام باقر از پیغمبر برای ایشون نقل کرده.
کلها هم میاره،
کلها. شما ببینید تو این 70,000 حدیث روایات فقهی هست، روایات اصول دین هست، روایات امامت هست، روایات اخلاقی هست. آقا بی جهت نیست به امام باقر باقر میگن. باقر یعنی شکافنده علم. و واقعا من افسوس میخورم که چرا جامعه اون روز، حکام وقت، اجازه ندادن مردم از این علوم استفاده کنه. این جابر ابن یزید جعفی که به تنهایی از وجود پربرکت امام محمد باقر 70,000 حدیث نقل کنه. آدم وقتی که دوران امام باقر و امام جعفر صادق رو واقعا مراجعه کنه، اصلا میبینه دوران شکوفایی روایات و احادیث بود. 4,000 نفر در حوزه درسی امام جعفر صادق شرکت میکردن. آقا ائمه چه نقشی در احیای روایات نبوی داشتن؟ این در رابطه با جابر ابن یزید جعفی. اما روایتی رو که الان خواستم خدمت عزیزان نقل کنم این روایته. مرحوم شیخ صدوق، رضوان خدا بر شیخ صدوق، در کتاب ارزشمند کمال الدین و تمام النعمه جلد 1 صفحه 284 حدیثی را مسند از جناب جابر ابن یزید جعفی نقل می کنم. من قبل از اون که این حدیث رو برای عزیزان بخوانم، این نکته رو برای اهلش بگم. کمال الدین یکی از بهترین کتاب‌هایی است که در رابطه با مهدویت نوشته شده. من آقا مقدمش رو یه بار دو بار یادم خوندم، بیش از 100 صفحه فقط مقدمه این کتابه. آقا مطالبی بسیار ناب شیخ صدوق در مقدمه کتابش نقل میکنه تا برسیم به ذیل مقدمه. یه همچه کتاب ارزشمندیه، کتاب کمال الدین مرحوم صدوق. ایشون از کی نقل میکنه؟ جابر ابن یزید جعفی از جابر ابن عبدالله انصاری ساری نقل میکنه، که من یادم قبلا راجع به جابر مقدار زیادی راجع به این شخصیت صحابی بزرگ پیغمبر صحبت کردم. ایشون میگه، میگه وقتی که آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، سوره مبارکه نساء آیه 59، بر پیغمبر اکرم نازل شد، به حضرت عرض کردم یا رسول الله.
دوستان متن عربی روایت هم دارن نشون میدن.
بله. یا رسول الله. این چی نقل میکنه؟ جابر ابن یزید جعفی از جابر ابن عبدالله انصاری. وقتی آیه نازل شد جابر میگه عرض کردم یا رسول الله، عرفنا الله و رسوله فمن اولو الامر الذین قرن الله طاعتهم بطاعته. یا رسول الله، ما خدا رو شناختیم، پیغمبر خدا رو هم شناختیم، اما برای ما تفسیر کنید که اولو الامر کیا هستن؟ آن وقت اولو الامری که جابر قید میزنه، اولو الامری که خداوند عز و جل طاعت اونها و اطاعت از اونها رو با اطاعت شما خلاصه گره زده. یعنی اسمت. اینا کیا هستن؟ پیغمبر جواب داد. ببینید در اینجا چند نکته است، من مجبورم توضیح بدم. نکته اول، سوال کننده است که یه شخصیت عادی نیست. نکته دوم، پیغمبر اکرمه. نکته سوم، نوع سواله که اینا با هم دیگه مربوطه. سوال کننده بنا شد کی باشه؟ جابر ابن عبدالله انصاری. جواب دهنده کیه؟ نبی رحمت. نوع سوال چیه؟ از مفهوم اولو الامر. در رابطه با جابر، آقا من هر چی بگم به خدا کم گفتم. یک شخصیتی که 6 معصوم رو درک کنه، یه شخصیتی که یک لحظه از اهل بیت پیغمبر جدا نشه. ذهبی در سیر و اعلام دولاش میرسه به ترجمه جابر ابن عبدالله انصاری، میگه الامام الحافظ و کان مفت المدینه. مفتی مدینه مونده که اولو الامر به چه معناست؟ بعد ایشون میگه روا علما کثیرا عن النبی. خوشا به حال این صحابه پیغمبر اکرم. چنین شخصیتی مونده که اولو الامر یعنی چه؟ پیغمبر جواب میدهند که جابر، از اولو الامر از من سوال میکنی؟ جواب این است که اولو الامر در آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم هم خلفائی. خیلی عالی. اینا اوصیای من هستن، اینا جانشینان من هستن یا جابر. و ائمه المسلمین من بعدی. آقا این کلمه مسلمین قابل توجهه.
امام همه مسلمین،
امام همه است. و من موافق نیستم برخی یا بعضی ها بگن امام علی امام شیعیان. نه، امام همه مسلمون ها.
امام المسلمین.
به چه دلیل؟ به دلیل حرف پیغمبر اکرم. ایشون نفرمود و ائمه شیعه، فرمود و ائمه المسلمین من بعدی. جابر، اولو الامر اینها هستند. بعد حضرت به اینم اکتفا نمی کنن، شروع می کنن اول نام علی ابن ابی طالب رو می برن. یعنی افضلیت، اولهم علی ابن ابی طالب. اصداق اکمل اولو الامر امیر المؤمنین، ثم الحسن والحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر. آقا هنوز امام باقر متولد نشده. بعد پیغمبر رو میکنن به جابر، میفرماین که جابر و ستدرکه یا جابر. اینا آقا افتخار برای صحابه پیغمبر. تا تو یه روزی، تو الان پیش منی، تو یه روزی خلاصه امام باقر رو درک خواهی کرد. فاذا لقیته فقرأه من السلام، که قضیهش مفصله. هر روزی که امام باقر رو درک کردی، سلام من را به او برسان. بعد حضرت شروع میکنن نام ائمه را یکی پس از دیگری برای جابر بیان کردن، سپس امام صادق، سپس موسی بن جعفر، سپس علی بن موسی، سپس محمد بن علی، سپس علی بن محمد، ثم الحسن بن علی، تا میرسن به نام امام دوازدهم. ببینید تعبیر پیغمبر از امام دوازدهم چیه؟ ثم سمیی، هم نام من و کنیتی، حجت الله فی ارضه. پیغمبر اکرم از امام زمان روحی له الفدا به عنوان حجت خدا بر روی کره زمین دارن تعبیر میکنن. و بقیته فی عباده، تا میرسد به اینجا، حجت ابن الحسن کسی است که خداوند عز و جل بر دست او مشارق الارض و مغاربه ها رو فتح خواهد کرد. اونایی که دنبال این هستن که روایات مهدویت رو بررسی کنن، چه کسی از پیغمبر اکرم در رابطه با امام زمان میتونه بهتر صحبت کنه؟ این روایات، روایات مهدویته. حالا من اجازه میخوام در رابطه با این حدیث به 3-4 نکته با اجازه شما اشاره کنم.
استاد، روایت دیگه هم داریم در این برنامه؟
روایت زیاد داریم.
نه، تو این برنامه.
بله.
خب پس ما یه فاصله، اگر اجازه بفرمایید، بریم فاصله اتاق فرمان داشته باشیم، دوستان عزیز بینندمون مشتاق‌تر بشن، آماده بشن تو این نکاتی که در این حدیث بسیار زیبا و نورانی از دو جابری که واقعا شخصیت بزرگ هستن، جابر ابن یزید جعفی از جابر ابن عبدالله انصاری که روایت نقل میکنه، و جابر از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله در مورد اولوالامر سوال میکنه و پیامبر چقدر زیبا تمام نام ائمه صلوات الله علیهم اجمعین رو یک به یک بیان میکنن تا میرسن به وجود نازنین آقاجانمون مولامون امام زمان ارواح له الفدا. ان شاء الله میان برنامه رو که با هم دیدیم و شنیدیم و مدح و منقبت مولا امیرالمؤمنین حال دلمون رو عوض کرد، نکات استاد رو باز هم شرمنده خواهیم.
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر چیست، میری که بود مونس فرد فقیر چیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر چیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر چیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر چید بر مسلمین به جان پیامبر امیر چید انصاف کو مروت و مردانگی کجا انصاف کو مروت و مردانگی کجا آیا لباس کعبه براندام بت رواست آیا لباس کعبه براندام بت رواست.
خب خیلی ممنون و متشکرم از همکاران عزیزم که این لحظه ما رو متبرک کردن به این همه مدح و منقبت و منزلت وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. بر صورت اینها همه مکمل هم هست دیگه، گاهی استاد حدیث و روایت میخونن، بعدم ما میان برنامه پخش میکنیم که همه اینها هر آنچه که در میان برنامه‌های ما هست و اشعاری که گفته میشه همه مستند است به احادیث و روایاتی که از وجود نازنین پیامبر مکرم و معظم اسلام آمده و شأن و منزلتی که برای وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نازل شده. خب جناب استاد ما در خدمتون هستیم. نکاتی که در مورد اون سوالی که جناب جابر بن یزید عبدالله انصاری از پیامبر در خصوص آیه اولوالامر میپرسند و پیامبر اولوالامر یکی یکی بیان میفرمایند تا وجود نازنین امام زمان. بله حالا قرار شد که نکات رو بفرمایید.
نکته اول، حضرت اول نام علی رو بردن، یعنی افضلیت، یعنی علمیت. دو، امامان پس از امیرالمؤمنین تا امام دوازدهم بدون تردید 11 امام همه از نسل علی ابن ابی طالب، یعنی افضلیت. و این موضوع روی کره زمین برای احدی جز علی اتفاق نیفتاد. آقا هنوز علی والله شناخته نشده. یا آقا شعر میخون میگفت انصاف کجاست؟ اگه انصاف بود که علی خانه نشین نمیشد.
بله.
چون بی انصافا وارد عمل شدن علی خانه نشین شد. اینم یه نکته. اما نکته سوم، این واقعا الان برای من سؤاله که چرا پیغمبر اکرم در مواطن متعدد جاهای مختلف نام ائمه 12 گانه رو میبرن؟ این چیه؟ واقعا پیغمبر دنبال اثبات
چه چیزی
هستن؟ به عبارتی دیگر چرا جامعه به این گونه روایات ائمه 12 بعد از رحلت جانسوز پیغمبر اکرم توجه نکردم؟ آقا این همه تأکید پیغمبر بر امیرالمؤمنین و در این روایت شریف جابر ابن یزید جعفی از جابر ابن عبدالله انصاری در تفسیر اولوالامر، بابا پیغمبر داره برای اولوالامر 12 مصداق نقل میکنه. جامعه آقا چی شد به اندازه پیغمبر اکرم؟
از همیرم که دقیق میفرمایید.
دقیقا فرموده است. چرا بعد از رحلت پیغمبر اکرم رو نیوردن به این 12 امام؟ خب مشکل امیرالمؤمنین آقا در چی بود؟ کجا بود؟ علم نداشت که اعلم از همه بود. حلم نداشت از همه حلیم تر بود. شجاع نبود از همه اشجع بود. مشکل علی چی بود که علی باید بره کنار سقیفه بنی ساعده وارد مدار بشه؟
هم علی که خدا و پیامبر فرموده.
این واقعا برای من خیلی مسئله است. و اما نکته دیگر در رابطه با ائمه 12، به نظر حقیر پیغمبر منظور این نبوده که فقط بیان بالاخره اسم 12 نفر رو ببرن و قضیه تمام بشه. نه، به نظر بنده این است که پیغمبر اکرم میخوان برای مردم بگن بابا مرجعیت علمی بعد از من با این 12 نفره خیلی مهمه. مرجعیت سیاسی برای این 12 نفره مردم مواظب این 12 نفر باشی. و اما نکته پنجم، قضیه اولوالامر که عرض میکنم در رابطه با حضرت امیره جناب حاکم حسکانی حنفی مذهب در کتاب شواهد و تنزیلش ذیل این آیه یکی دو روایه روایتش قطعی نقل میکند که منظور از اولوالامر در این آیه علی ابن ابی طالب. خب چی شد؟ مردم کجا رفتید بعد از رحلت پیغمبر اکرم؟ و چرا دنبال امیرالمؤمنین نبودید؟ این همه مشکلات مال این است که علی ابن ابی طالب رو خانه نشین کردن و رفتن دنبال دیگران. پس ائمه اثنا عشر و روایات ائمه اثنا عشر واقعاً برای ما مهمه و جالب. همه امروز می دیدم جالب اینجاست، یکی از کسانی که راوی احادیث ائمه اثنا عشره حضرت عبدالعظیم حسنیه، ایشون نام 12 امام رو نقل می کنه. این یه روایت. اما روایت دوم رو مرحوم شیخ طوسی در کتاب ارزشمند الامالی نقل می کنه. انا مدینة الحکمه و هی الجنه، مردم شهر حکمت که همانا بهشت است منم.
پیامبر
فرمود و انت یا علی بابها.
به 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 به.
فکیف یهتدی المهتدی الى الجنه ولا یهتدی الیها الا من بابها. یا علی، من شهر حکمتم که منظور از حکمت بهشته و تو در به این شهر و بهشت هستی، چگونه امکان دارد کسی به بهشت هدایت بشود بدون آن که از در بهشت وارد آن بشود؟ خیلی مهمه. ما هنوز نتوانستیم اصلا میدیم بهشت یعنی چی. بهشت رو قرآن بیان میکنه، سوره آل عمران آیه 133، و جنت عرضها السماوات والارض. درش کیه؟ علی ابن ابی طالب. یا در آیه سوره حدید آیه 21، سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها که عرض السماء والارض. خدایا بهشتی که عرضش عرض السماء و زمینه، راه ورود به بهش پیغمبر فرمود یه نفره و اون تو هستی و اون علی ابن ابی طالبه. چرا ما هم بعضی ها تعجب میکنن ما را متهم نکنن که آقا یه سری روایاتی فلانی میخونه که این روایات خلاصه از او غلو استفاده بشه؟ نه، علی رو نشناختید. چون امیرالمؤمنین شناخته نشده است نزد شما، میگید علی قسیم الجنت و النار درست نیست. بابا از احمد ابن حنبل سؤال گفت درسته این حدیث؟ اون وقت کسی که روز قیامت بشه قسیم الجنت و النار، اشکال دارد که بگوییم راه ورود به بهش بشه علی ابن ابی طالب؟ پس برید یه قدری علی شناسیتون رو قوی کنید. چون علی شناسیمون ضعیفه، سعی میکنیم در این روایات خدشه وارد کنیم.
بعضی وقتا استاد شاید علی شناسی ضعیف نباشه، اون بغضه نمیذاره.
بغضه نمیذاره، باریکالله.
اون بغضه دشمنیه نمیذاره.
قسیم الجنتی و النار، آقا این روایت بهتاور، این روایت مرحوم طبری شیعی امامی متوفای قرن ششم کتابی دارد، من تو این برنامه از این کتاب خیلی استفاده کردم، به نام بشارت المصطفی، صفحه 192. ببینید پیغمبر از علی چه تعابیری میکنه. علی رایت الهدا، علی پرچمدار هدایته، و امام اولیایی، علی امام اولیاء منه، و نور من اطاعنی، علی نور هر کسی است که مرو اطاعت کرده. اون وقت شما رو به خدا علی که این گونه امتیازهایی رو پیغمبر اکرم به او داده، اگر ما بیایم بگیم راه ورود به بهش علی ابن ابی طالب است، اغراق کردیم. خلاصه بارها گفتم بازم میگم، باید علی رو از نو بشناسیم. علی مظلومه، علی واقعا مظلومه. الانش هم علی میان شیعه مظلومه، چه رسد میان دیگران. آقا این روایات هنوز برای مردم بیان نشده. بارها گفتم یه شبکه ولایت نمیتواند این همه احادیث رو پوشش بده. ما 100 تا شبکه ولایت لازم داریم که در سر تا سر این روایات رو برای مردم بیان کنن، تا مردم شناختشون راجع به علی عوض بشه. ما از روی تعصب حرف نمیزنیم، ما داریم در رابطه با یه شخصیتی حرف میزنیم که پیغمبر اکرم فرمود علی مع القرآن و القرآن مع علی، علی مع الحق و الحق مع علی، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. همه تون میگید شأن نزولش یه نفره، با اون علی ابن ابی طالبه. حالا اگر بنده بیام در شب دوشنبه حدیثی را از پیغمبر اکرم از امالی شیخ طوسی یا صدوق یا مفید نقل کنم که راه ورود به بهش علی ابن ابی طالبه، من غلو کردم. این هم دو روایت. وقت که داری؟
بله فرصت هست الحمدلله.
اما روایت سوم، باز جناب طبری امامی شیعی در کتاب بشارت المصطفی صفحه 176 روایتی را از جناب جابر بن یزید جعفی از امام محمد باقر نقل می کند که خیلی آقای اسماعیلی عزیز من تأسف می خورم که این روایات به دست مردم نرسیده،
گفته نشده،
و واقعا جوانهای ما مخصوصا از این روایات بی اطلاع هست. ایشون از جابر نقل میکنه. من نمیدونم چه رابطه میان دو تا جابر وجود داشته که اکثر روایات افضلیت و علمیت را جابر ابن یزید جعفی از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکند، یعنی تابعی از صحابی نقل میکنه. جابر میگه که پیغمبر اکرم فرمود ان جبرائیل، ان برای تأکیده، نزل علی، جبرئیل بر من نازل شد، و قال و گفت ان الله یأمرک ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب خطیبا علی اصحابک لیبلغوا من بعدهم ذلک عنک. جبرئیل بر من نازل شد و گفت خداوند به شما امر کرده. این که هی ما میگیم افضلیت اعلمیت افضلیت، اصلا اراده خدا همینه. خداوند عزوجل پیغمبر فرمود به من امر کرده است که بگم ایها الناس علی از همه افضله. و پیغمبر تو اینو برای مردم، برای اصحابت بیان کن و اصحابت موظفن بعد از شما این روایات رو برای مردم تبیین کنن، بگن برای مردم که افضل علی ابن ابی طالبه، اعلم علی ابن ابی طالبه. سپس حضرت طبق این روایت منبر رفتن و برای مردم خطبه خوندن. ایها الناس، بخواد علی رو معرفی کنه. انا البشیر، انا النذیر، انا النبی الامی، انی مبلغکم عن الله عز وجل فی امر رجل لحمه من لحمی و دمه من دمی و هو عیبت علمی. چه تعابیر زیبایی است از پیغمبر اکرم در رابطه با امیرالمؤمنین. ای مردم، من بشارت دهنده و انذار کننده شما هستم. ای مردم، من نبی امی هستم، من مبلغ شما هستم به سوی شما در رابطه با کسی که خونش از خون من و گوشتش از گوشت من است و او ظرف علم من است. علوم پیغمبر رو هر کس بخواد بره در خانه علی ابن ابی طالب رو بزنه. انا مدینه العلم و علی بابها. بره دنبال امیر
المؤمنین. فمن اراد العلم
فلیات الباب.
فمن اراد المدینه
فلیات الباب. و من اراد الجنه فلیات علی. پس علم پیغمبر شد علی. راه پیغمبر شد علی. بهشت پیغمبرم شد علی.
راهی جز این نیست
جز علی ابن. بعد روایت دارد که حضرت دست علی رو گرفتن. آقا میخواد جا بندازه علی رو برای مردم. و چقدر پیغمبر اکرم در رابطه با علی ابن ابی طالب افضلیت اون حضرت، اعلمیت اون حضرت داد زد پیغمبر اکرم در بعضی از مواقع. مردم بعد از من دنبال ای باشید. یا معشر الناس، ای مردم، هذا مولا المؤمنین، مولا و سرپرست مؤمنین اینه. تو غدیر که میرسه میفرماید من کنت مولا و هذا علی مولا، اللهم والی من والا و آدی من آدا و انصر من نصره و اخذل من خذله. اینجا که میرسد از علی به عنوان مولا المؤمنین پیغمبر تعبیر میکنه و حجت الله علی الخلق اجمعین. علی حجت خداست، علی دلیل خداست بر همه مردم، بر همه انسانها، بر همه بشریت. و المجاهد للکافرین. چقدر وقت داریم؟
تقریبا داریم 10 دقیقه.
و المجاهد للکافرین. آقا آدم باید تاریخ علی رو مراجعه کنه ببینه داریم در یه جنگی که علی در کنار پیغمبر نبوده جز جنگ تبوک،
اونم که امر پیغمبر،
امر پیغمبر بوده. خب علی که شمشیرش این گونه در رکاب پیغمبر اکرم کار میکرد، علی که با تمام وجودش آنچه را که داشت در لیلة المبید در طبق اخلاص گذاشت و تقدیم پیغمبر اکرم کرد، امیرالمؤمنینی که اگر تو جنگ بدر نبود، جنگ احد، همراه الاسد، هنین، جای دیگه نبود، واقعا دشمن پیروز میشد. آقا این جنگ بدر رو انسان مراجعه کنه. بله. علی چند ساله بوده به نظر شما؟ 20 ساله. یه نوجوان 20 ساله در رکاب پیغمبر اکرم مشرکین رو ریششون رو قلع و قمع کرد. علی ابن ابی طالب
بی‌جهت
نیست. بله بی‌جهت نیست که معاویه سر تا سر دنیا رو کرچی سب و لعن و شتم علی ابن ابی طالب. تو دعای ندبه چی میخونی؟ احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه. اینا بعد از پیغمبر خودشو نشون داد. این داستانم بگم و قضیه رو تمام کنم. یه روزی امیرالمؤمنین در محضر مبارک پیغمبر اکرم داشتن از مدینه رد می شدن، از کوچه های مدینه برخور کردن به یه باغی. حضرت فرمود پیغمبر یا رسول الله چه باغ زیباییه. آقا فرمود ولکه احسن منها فی الجنه، تو روز قیامت بهتر از این رو داری. ابن عساکر میگه، میگه رسیدن به 7 یا 8 باغ در مدینه. هر وقت که میرسیدن به این باغ علی ابن ابی طالب میفرمود ما احسن این باغ، و پیغمبر میفرمود ولکه احسن منها فی الجنه. بعد دارد که علی ابن ابی طالب گریه کرده. آقا فرمود چرا گریه میکنه؟ یا شاید به عکس باشه. آقا فرمود گریم برای توست که بعد از من چه خواهی کشید، چی خواهی کشید بعد از من. امیرالمؤمنین فرمود یا رسول الله او فی سلامت من ذلک فی دینی. یه بار در لیلة المبیت امیرالمؤمنین این جمله زیبا رو به پیغمبر فرمود، یه بارم در مدینه فرمود یا رسول الله هر آنچه من بعد از شما از امت بکشم آیا دین و اسلام من محفوظ میمونه یا نه؟ آقا فرمود بله. این علی ابن ابی طالب، این امیر المؤمنینی که هنوز بشریت واقعا به کنه علی ابن ابی طالب پی نبرده. علی ابن ابی طالب من بارها گفتم خدمات ایشون به جهان اسلام یکی و دوتا نیست. خدمات ایشون به دین، خدمات ایشون به وجود مبارک پیغمبر اکرم کم نیست. ای جامعه نمک نشناس، شما که این خدمات رو دیدید، شما که از زبان پیغمبر در رابطه با افضلیت و اعلمیت علی ابن ابی طالب روایات متعددی را از پیغمبر اکرم شنیدید و نقل کردید. نه. اما بعد از رحلت پیغمبر اکرم اون برنامه ها را با امیرالمؤمنین انجام دادید.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. ما اون روایتی که استاد الان خوندید،
بله،
آخرش هم یه دعایی داشت. آیه حسینی میشه اون روایت؟
من همه حدیث نخوندم. آره. بله،
نه، یه تیکه دعا داشت اون آخر روایت.
بله خود بخونه تو معنا کنی
اگر دوستان بتونن. آیه حسینی این آخرین روایتی که نمایش دادیم، آره اگر دوستان ببینن ببینیم اون دعایی که اون قسمت اللهم انی استاد
میبینید. بله حالا من درست نمیبینم.
اللهم انی قد بلغت
و... اللهم انی قد بلغت، من خدایا ابلاغ کردم.
آها.
و هم عبادک و انت القادر علی اصلاحهم فاصلحهم برحمتک. اینم دعای پیغمبر اکرم برای مردم، یا ارحم الراحمین استغفر الله لی و لکم. خیلی زیبا
دعایی که در واقع
برای مردم میکنن.
پیامبر گرامی اسلام بعد از اینکه اونقدر نکات رو بیان میفرمایند در مورد بحث ولایت مولا و محبت مولا امیرالمومنین و جایگاه و مقام منزلت، برام در حق امت دعا میکنن. استاد یک مناسبت هم ما امروز داریم که خب اونم جایگاه آقا امیر مؤمنان صلوات الله علیه رو نباید ازش غافل بشیم. جنگ احد، چون فرصت داریم در حد 3-4 دقیقه که از برنامه‌مون باقی مونده، خب تاریخ رو مردم برن نگاه بکنن. میگه حیدر کجا، فراری جنگ احد کجا؟ وقتی که نگاه میکنیم یه دفعه فرار کردن، عملا حتی در روایات اهل سنت آمده، تعابیری اومده که حالا ما نمیخوایم بیکار ببریم، اینکه به چه شکل فرار کردن و به کجا رفتن. به دامنه کوه فرار بردن و تنها کسی که ایستاد و بدن مبارکش دهها و صدها زخم برداشت وجود نازنین آقا امیرالمؤمنینه. یه اشاره هم به این جایگاه و مقام منزلت امیرالمؤمنین در جنگ احد داشته باشیم که امروز مناسبتشه.
من یادمه در سیره حلبیه، شاید 20 سال قبل دیدم، شایدم بیشتر، یا در جای دیگه، در جنگ احد حرف اول و آخر را بعد از پیغمبر علی می‌زد. آیون نوشتن که شاید اندازه قدر درهمی در بدن حضرت جای سالم نبود.
لا اله الا الله.
این امیرالمؤمنین جنگ احدی که اشاره فرمود، من دیگه نمیخوام باز کنم این مسائل رو الان، جنگ احدی که ما ماشاءالله رها کردن پیغمبر اکرم رو، حضرت به اون 50 نفر فرمود که از اینجا تکان نخورید. دنبال چی بودن؟ دنبال غنائم بودن. دنبال چی بودن؟ دنبال 4 تا به اصطلاح اسلحه و شمشیر شکسته بودن. اون وقت اون کسی که شمشیرش بران بود در جنگ احد، علی ابن ابی طالب بود، امیر المؤمنین بود. آقا مرحوم شیخ مفید، خوب شد فرمودی، در الارشادشون یه جمله‌ای دارن خیلی عالیه. ایشون اصلا می‌فرماین اساس دین و اسلام را جهاد تشکیل میده.
بله.
جهاد فی سبیل الله و مصداق اکمل المجاهد فی سبیل الله به نظر من بعد از وجود مبارک پیغمبر اکرم یه نفر بود. آقا تاریخ رو آدم ببینه، در جنگ خیبر نقش با کی بود، فرار با کی بود، در احد چه کسی فرار کرد، در خیبر چه کسی فرار کرد، در بدر چه افرادی فرار کردند، و چه کسی سینه خود را سپر کرد در برابر دشمن غیر از علی ابن ابی طالب.
فداشون بشم. خیلی عالی، خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد، لذت بردیم و استفاده کردیم. باز هم یک ساعت برای ما انشالله برای شما عبادت ثبت شد. گفتیم از امیر المؤمنین هرچند ناگفته ها خیلی خیلی بیشتر از گفته هاست. شاید نمیدونم عزیز بیننده ای الان برای شبکه جهانی ولایت رو میبینه، براش سوال بشی که آقا حالا بعد از 1400 سال شما اومدید در مورد یک شخصیت صحبت میکنید. دو تا نکته است. اولا که این شخصیت یک شخصیت معمولی نیست، یک شخصیت عادی نیست، یک شخصیتی است که خدا مدحش رو کرده، پیامبر مدحش رو کرده، و وقتی که خدا و پیامبر مدح و منزلتش رو میکنه، ما انسان ها نکنیم، حق بر این نیست، این بی انصافی نیست که ما از این شخصیت یاد نکنیم، نگوییم. و نکته دوم، به عنوان مظلوم داریم یاد میکنیم. مگر قرآن از مظلوم یاد نمیکنه؟ ما داریم در آیات قرآن خداوند متعال حوادث و داستانهایی رو از مظلومین در طول تاریخ نقل میکنه. ما هم به عنوان کسانی که وظیفمون هست دفاع بکنیم از مظلوم. شما خودتون اگر یک کسی ببینید داره بهشون ظلم میشه در همسایه و فامیل و بستگان و منطقه و فلان یا در عالم، حداقل کار اینه که دلتون میسوزه، دلتون به درد میاد. الان شما ببینید در این آمریکا چه اتفاقی افتاد، چه ظلم هایی داره میشه، که چرا چون رنگین پوسته، چون سیاه پوست هست، هیچ جایگاه و مقام و منزلتی نداره. و همین اتفاقات اون زمان وجود نازنین پیامبر هم میافتاد که بعضی ها این سیاه پوست، نمیدونم حالا نابینا یا فقیر که میومد، لباسش رو جمع میکرد، خودش رو جمع میکرد برای اینکه تنش به تنه یک فقیر، یک بیچاره، یک سیاه پوست، یک نابینا نخوره. و امروز هم داریم میبینیم همون اتفاقات داره میفته و ما وظیفه داریم که دفاع بکنیم از مظلوم. اول مظلوم عالم وجود نازنین مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است. ما کاری به هیچ کسی نداریم، هر کسی، هر حرفی، هر حدیثی، هر مذمتی، هر زخم زبانی میخواد بزنه، ما پای اعتقاداتمون سفت و محکم ایستادیم و دفاع میکنیم از وجود نازنین مولامون امیر المؤمنین صلوات الله علیه، تا نفس داریم، تا جان داریم، تا قدرت داریم انشاءالله. یا علی.
یا مرتضا علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا ماهرن عرب و یا باری انزلی،